بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قول أول از نظر تدریس، قول اول قول مرحوم خراسانی بود، خواندیم. الان قول دوم میخونیم، حالا به اون ترتیبی که عرض کردیم نیست. این قول است که بلکه قول دوم را هم خوندیم که مرحوم آقای بروجردی میفرمود که حرامه. بله، عرض میکنم قول دوم را هم خوندیم که فرمودن خروج حرامه. عرض کردیم که مرحوم امام اعلی الله مقامه در اینجا با مرحوم آقای بروجردی هم فکره، اما بیانی که آقا داشت غیر بیانی است که حضرت استاد دارن. بیان مرحوم بروجردی این بود که این تصرف در مال غیره، و ما در جواب عرض کردیم این تصرف آیا بالخصوص دلیل دارد یا داخل تحت عمومات حرمت و تصرف فی مال الغیر. اگر بفرمایید بالخصوص دلیل دارد، این دفع افسد، دفع فاسد و افسده. چطور شرع مقدس بالخصوص به من میگد اینجا خارج نشود؟ بالخصوص میگه ها، و حال اینکه خارج نشوند باید مادام العمر قاصب باشند، پس دلیل بالخصوص نداره. و اگر بفرمایید دلیل عمومه، عرض کردیم عموم در صورتی میگیرد که من قادر بر امتثال باشم، من نسبت به این عرض کردم حکم به این حرمت قادر بر امتثال نیستم، چون هرچه لحظه بگذرد دست محققه، چپ و راست بروم محققه. ولی مرحوم امام اعلی الله مقامه که اول درس امروزه می فرمایم که نه، خروج حرامه. اشکال این که میگن این خروج، این حرمت برای او مقدور نیست زیرا تمکن ندارد، یک مبنای ایشون دارد که با اون مبنا بسیاری از مشکلات را حل کرده. اون این است که معتقد است که خطابات شرع مقدس خطابات شخصی نیست، خطابات شرع مقدس خطابات قانونی است. توضیح ذالک، اگر خطاب شخصی باشد به زید بگم بر این که این خروج حرامه، البته این مشروط بر این است که شخص قدرت بر ترک داشته باشه، قدرت بر امتثال داشته باشه، اگر خطاب شخصی باشه. اما اگر آمدیم نه، شرع مقدس به شخص خطاب نمی کند، شرع مقدس عنوان الناس را می گیرد خطاب می کند، یا ایها الناس التصرف فی مال الغیر حرام، عنوان الناس را می گیرد، یا عنوان ایها المؤمنون لا تتصرفوا فی مال الغیر. در چنین موارد احکام شارع هم قادر را میگیرد و هم عاجز را. چرا؟ چون هر دو مصداق الناسن، هر دو مصداق المؤمنون هستند. چون هر دو نفر، هر دو گروه مصداق الناسن، یا ایها الناس هم عاجز و هم قادر، هم جاهل هم عالم. چرا؟ خطاب به فرد نمی کنم تا قدرت نداشته باشه قبیح باشه، اگر خطاب به زید کنم، زید قادر نباشد، خطاب قبیحه. اما اگر من به الناس خطاب کنم، در این الناس 80% قادر باشند، 90% قادر باشند. این قدرت 90% مصحح خطابه که بگم همه و همه، همه و همه محکومن به این حکم. دیگه فرقی بین عالم و جاهل، عاجز و قادر نباشد. شخصا که نیست که تا بگید قبیحه. انسان به بچه 2 ساله بگه سرقت نکن، این اصلا قادر نیست. چون خطاب به اناسه، وزیر اناس هم 80% 90% قادرن، این خطاب را از استهجان بیرون می آورد. همه اناس مشمول این حکمن، من غیر فرق بینن عاجز و القادر. و چون این شخص متوسط در عرض منصوبه جزء الناس، جزء المؤمنون، قهرن خطاب این را گرفته است ولو عاجزه. بله، بعدن می فرماید عقل کارش عذر تراشی است، عقل کارش عذر تراشی است، عقل کارش تقیید خطابات مولا نیست. این 2 جمله رو حفظ کردیم. کار عقل کار عذر تراشیه، نه تقیید خطابات مولا. خطاب مولا به همان قوت خودش اطلاقش باقیه. قایت ما فی الباب، شرع مقدس عذر می تراشد، عقل عذر می تراشد، میگد مولا این معذور بوده. خطاب پرش گرفته بود، ولی این آدم معذوره. بنابراین خطابات شارع مقید به قادر نیست، هم قادر هم عاجز، هم عالم هم جاهل. برای اینکه قبیح نباشد، باید گروهی در این جمعیت قادر و عالم باشند تا خطاب مستحکم نباشد. حالا که چنینه، خطاب همه را میگیرد، عالم، جاهل، قادر، عاجز. قایت ما فی الباب، عقل کارش عذر تراشیه، نه اینکه خطابات مولا را مقید کند. عقل حق ندارد که در خطاب کسی دیگر تصرف کند. به تو چه که در خطابات مولا تصرف میکنی، میگید که این خطاب مولا از اول قادره، ایها الناس القادرون. نه، ایها الناس حق ندارد عقل القادرون را از جیبش در بیاره ببرد زمیمه خطاب مولا کند. چرا؟ از لا یحق للعقل ان یتصرف فی خطاب المولا. پس کار عقل چیه؟ کار عقل فقط عذر تراشیه. میگه خدا یا خطابت عام بود، عالم و جاهر گرفته بود، عاجز و قادر گرفته بود. عقل میگه که این آقا ولو خطاب پرش جاهل را گرفته بود، عاجز را گرفته بود، ولی اینها معذورن، خدا هم میپذیره، لطف فرمودی. بعد میفرماید که عقل کارش عذر تراشیه، ولی در اینجا بیت القصید اینه، ولی در اینجا عقل عذر نمیتراشد. چرا؟ چون این آدم توسطه عرض المقصوبه به سوء الاختیار، حدث این آدم عذر نیست، پرش گرفته، عذرم ندارد. اگر لا به سوء الاختیار بود، عقل این آدم را در پیشگاه خدا معذور می شمرد. ولی چون به سوء الاختیار مقتضی موجود، آقای اصفهان مقتضی چیه؟ اطلاقات خطاب، مانع هم مخبود عذر ندارد چون به سوء الاختیار وارد شده. بنابراین همون نتیجه را که مفهوم آقای بروجردی می گرفت حضرت امام هم گرفتن. مرحوم بروجردی از راهی وارد شد، گفت این تصرف در مال غیره، این خروج تصرف در مال غیره، عرض کنم خدمت و تصرف در مال غیر حرامه. حضرت امام متوجه اشکال هست که آقا تصرف در مال غیر باید در صورتی حرام باشد که طرف قادر باشد. این آدم که الان قادر بر امتثال نیست، برنامه را عوض کرد. گفت الخطابات علا قسمین، خطاب شخصی مقید بالقدره و خطاب و خطابات قانونیت عالمیت مطلقه لا مقید بالعلم ولا مقید بالجهل، ترش حبر میگیرد. البته مشروط بر این که در این زیر الکلمه المؤمنون گروهی باشند که عالم و قادر باشند، این کافیست که پرش همه را بگیرد. بعد متوجه می شود که معنای این است که جاهلها و عاجزها هم بروند دوزخ. می فرماید عقل کارش عذر تراشیه و اینها را پیشگاه خدا معذور می شمارد. اما عقل حق ندارد خطابات مولا را مقید کند که از اول خطاب مال قادر باشد مال عاجز نباشد. ولی متاسفانه عقل در اینجا دیوارش کوتاه، نمیتوند عذر بتراشد. چرا؟ چون به سوء الاختیار. فهذا الرجل، خبرش بگیم، فهذا الرجل المتوسط محکوم بالحرمه لا حکما شخصیا بل حکما قانونیا و خطابا عالمیا، معذورم نیست. البته این نظریه از امام معروفه، ابتکاراتی که امام در اصول دارد یکی از ابتکاراتش همینه که خطابات شرع را خطابات قانونی میدوند نه خطابات شخصی. خیلی از جاها نتیجه گیری کرده، حالا دیگه جای اون نیست که کجا نتیجه گیری کرده. اینها را من در تهذیب الاصول هنگامی که در مبحث عرض کنم تعلق احکام رسیدیم اونجا نوشتیم که ایشون کجاها نتیجه گرفته. حالا محتمیست ارزنده و خوب و قضیتون قابفی ها بلحسن، ولی ما نه از اون نیست که ما هم نظرمون را عرض کنیم. اما اولا عرض میکنیم که این که میفرماید خطابات شارع نمیتواند به وسیله عقل مقید بشه، چون عقل حق ندارد در حکم دیگری تصرف کنه. خب در خطابات شخصی هم که این اشکال وارده. مولا شخصا به زید میگد اسقنی، و این جناب زید فلجه، نمیتونه بلند بشود آب بیاره. اونجا همه ما میگیم که خطابات مقید به قدرت شرایط عامه، بلوغ است و عقل است و قدرت است و بعضی جاها هم رشد. چطور در خطابات شخصی عقل میتوند خطاب طرف را مقید کند اما در خطابات قانونی چرا نتونه؟ مولا که فرق نمی کنه. اون مولا مولا مواليه، این مولا هم مولای عرفیه. بالاخره شما میگید عقل حق تصرف در اراده دیگری ندارد. این اراده دیگری گاهی اراده خداست، گاهی هم اراده بشره. خب عقل هم نداره. و حال که همه میگن که خطابات شخصی مقید بالعقل والبلوغ والقدره، اسم اینها را میگن شرائط عامه. من فرق بین الخطابات شخصیه و الخطابات القانونیه، در خطابات شخصی اطلاق به برشو بکن، اطلاق به وسیله عقل مقید میشه، اما در خطابات قانونی به وسیله عقل مقید نمیشه. اگر عقل حق تصرف ندارد، هیچ جا نداره. و اگر در خطابات شخصی دارد، اونجا هم داره. این یک. ثانیاً این مهمتره. ثانیاً عقل فضول نیست. ابوالفضول نیست. بنشیند خطابات خدا را مقید کنه. ابدا. عقل کارش کشفه. کشف میکند. بگد خدا حکیمه، عادله، مقتضای این دو صفت این است که اراده خدا از اول متوجه عالم و قادره. فکم ها هنا فرقون، فکم ها هنا فرقون بین کون العقل حاکمن علی الله و بین کونه کاشفن ان ارادت الله. من یه مثالی بزنم، عرض کنم با برهان ریاضی ثابت میکنیم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. آیا بر تکوین حکومت میکنیم؟ ابدا. ما کی میتونیم بر تکوین حکومت کنیم؟ ما از قوانین موجود طبیعی و هندسی کشف میکنیم، نه اینکه عقل در اینجا حاکمه. عقل در اینجا کاشفه، قانون ریاضی را، قانون طبیعی را کشف میکنه. عیناً در باره حق تعالی هم چنینه. ما خدا را میدونیم حکیمه، خدا را میدونیم عادله. میگیم مقتضای حکمت و عدالت لازمش این است که خطابش متوجه عالم باشد نه جاهل، قادر باشد نه عاجز. تصرف نمی کنیم، کشف از زیر خطاب می کنیم. گاهی بی گاهی این افرادی هستند که به مسائل عقلی اعتراض می کنند، میگن آقایان اهل معقول می نشینن برای خدا تکلیف معین میکنن. کسانی که کلام میخوانند و فلسفه میخوانند برای خدا تکلیف معین میکنن که مثلا باید چنین کند، باید چنین نکند. خدمتشون عرض میکنیم محال است بشر ممکن بر واجب تکلیف معین کند. متکلم و فیلسوف کاشف روی محاسباتی که هست، خدا عالم است و حکیم است و چی و چی، از همه اینها کشف میکند که واقع چنینه. ان الله لا يعذب الطفل، ان الله لا يعذب البری، ان الله لا يدخل النبیه. عرض کنم خدمت که النار، همه اینها حکم بر خدا نیست، کشف از اراده حق تعالی است. اینجا هم عقل در اراده مولا تصرف نمی کند، بلکه روی یک محاسباتی که مولا دارد، صفاتی دارد، کشف می کند. این دو. عرض کنم خدمتتون که اشکال سوم این است که اصل این قانونی که ایشون فرموده در عالم اثبات حق با ایشونه. در عالم اثبات ممکن است خطاب عام باشه، هم عالم را بگیرد، هم جاهل، هم قادر بگیرد و هم معذور. اما ثبوتاً اهمال ممکن نیست. این آقایان در علم اصول خونده اید که اهمال در عالم ثبوت ممکن نیست، اما در عالم اثبات ممکنه. ممکنه در عالم اثبات مهمله باشد، بگم القلم حلال و مهمله است. حالا کدوم قلم؟ قلم موتو، غیر موتو، مغصوب، مملوک، مهمله است. اما ثبوتن ثبوت اهمال پذیر نیست. در عالم ثبوت مسلماً اراده حق تعالی اراده تشریعی نمیتوند دائره اش وسیع باشد. قهرن دائره اراده نوعی زیب دارد، قادر را میگیرد، عاجز را نمیگیرد، جاهد را نمیگیرد، عالم را میگیره. البته این اشکال اخیر را من خدمتشون کردم به صورت این قلط، ولی شون قلطو گفته از این اشکال سوم ما در تهذیب جواب داده. حالا جواب را شما ببینید، اون جواب تا چه مقدار این اشکال سوم را رفع میکند. کمل کلام فی القول الثانی. بله. پس کنم خدمتون همون شما مطلب را چیز کردید. ما از اول میگیم تکالیف در حد کشفیات عقل، شرایط عامه جزء تکالیف دیگه. از اول تکالیف مقیده. شون میفرماید نخیر، تکالیف مطلقه، عقل هم مقید نمی کنه. عقل کارش نبردوف، کارش عذر تراشیه. ما میگیم نه، عقل مقید نمی کنه، عقل کشف میکند از زیر اراده. سه اشکال نسبت به ایشون هست. یک، اولا در خطابات شخصی چه میفرمایید؟ اونجا هم عقل مقید میکنه. ثانیاً این قانونی که میفرمایید عقل حق تقیید ندارد صحیحه، عقل کشف میکند از زیر اراده. ثالثاً گفتم از این سومیشون جواب داده، عرض کردیم اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، در مقام اثبات هست، ثبوت نه. تحقیق سب بفرمید، کمل کلام فی القولین. القول الاول للمحقق الخراسانی، القول الثانی که حرام للمحقق البروجردی و سید الامام اعلی الله مقامهما. القول الثالث قول المحقق الانصاری، شیخ انصاری میگد واجبه و کفایی هم به همین بیشتر عنایت دارد. اصلا به قول دوم عنایت نداشت. قول دوم تمام عنایتش به این قول سوم است که این قول سوم را رد کنه. سه تا این قفت دارد آقای آخون، در اینجا سه تا این قفت دارد. این قلتها دلیل شیخ، قلتو جواب آقای آخونده. اگر کفایه را ملاحظه کنی، دیروز گفتم وقتی که من نظریه آخونده را میگم کار با ردش به شیخ ندارم. امروز آمدیم نظریه سوم را ضمن ست این قلت مطرح میکند، جواب دیگه. شما در اول این قلت در کنار این قلت اول مرحوم بفرمایید که این قلت بیان به نظریت شیخ الانصاری ان الخروج واجب، ان الخروج واجب، سه تا دلیل مال شیخه، سه تا هم رد مال آیا آخونده. چون در زمان آخون نظریه حضرت امام و جناب بروجردی کمتر مطرح بود، ولذا نظریه شیخ انصاری مطرح بود که الخروج واجبون. ایشون همین را عرض کنم پیگیری کرده. ما اگر موفق بشیم به اذن الهی امروز فقط دلیل اول را میخونیم، این قوت و قوتوی اول را ما میخونیم، بعدا ببینیم این قوت و قوتوی دوم و سوم چیست، میماند برای هفته بعد باذن الله تبارک و تعالی. بیان شیخ اینه، میفرماید بر اینکه الخروج واجب. چرا؟ لأنه مقدمتون لترک البقاء، ترک البقاء، لأنه مقدمتون لترک البقاء، مقدمه ترک بقاست، ترک بقا مقدمهش خروجه و مقدمه واجب واجبه. حالا یه نفر سوال میکند ترک بقا چطور واجب میشه؟ میرسیم الان حاصلش این است که الخروج مقدمتون للواجب و هو ترک البقا، ترک البقا واجبه، بحرن عرض کنم خدمت که مقدمه اش که خروج واجب. این در حقیقت استدلال شیخه در این قوت اول. مرحوم آیا آخون دو اشکال دارن. اشکال اول این است که ما دلیل نداریم بر این که ترک البقا واجبه، اونی که ما داریم قصب حرامه، قصب حرامه، و الا کجا دلیل داریم که ترک البقا واجب و الخروج مقدمتون لل واجب؟ ترک البقا کجا واجبه؟ دلیلی که داریم لا تقصب. شما در اطراف لا تقصب بحث کن، عرض کنم خدمتون که بله لا تقصب، شما در اطراف لا تقصب بحث کن، بگه ترک البقا واجب و خروج مقدمتون للواجب. در شریعت نداریم که ترک البقا واجب، در شریعت داریم که القصب حرام. اللهم کسی از این راه پیش بیاد که من توجیه میکنم کلام شیخ را. شیخ بگد القصب حرامون و کل ما حرم الشیء وجب ضده العام. مگر از این راه پیش بیاد بگد القصب حرامون فاذا کان الشیء حراما وجب ضده العام. آقا جان ضد خاص عام را خوندید، ضد عام کدومه؟ نقیزشه. قصب حرامه، ضدش چیه؟ ترک القصب. ترک القصب هم ترک البقاست، مگر از این راه پیش بیاد، و الا در شریعت مقدسه ما نداریم که القصب، نداریم ترک البقا واجب فالخروج مقدمتون للواجب. اینا عقلیه. بله عقلی میگه ترک البقا واجب والخروج مقدمتون للواجب، اینا عقلی میگه، ولی در شریعت مقدسه ما چنین چیزی نداریم که ترک البقا واجب، اونی که داریم لا تقصب. اللهم از این راه پیش بیاد میگه ازا حرم الشیء وجب ضده العام، اذا حرم القصب ترک القصب می شود واجب، ترک القصب و ترک البقاست، فمقدمته واجب. این اشکال. مگر این اشکار را توجیه کردیم، مگر از این را این نظم کلامم به هم نخوره. اولین اشکالی که ما داریم و آیا آخوند دارن، ترک البقا واجب نیست. در شریعت ندارم که یجب و ترک البقا تا بگید خروجم واجب. در شریعت قصب حرامه، چه رفت دارد عرض کنم به خروج. اللهم بگیم ازا حرم الشیء وجب ضده الان، که ترک القصب خروج مقدمه ترک القصب. این یه نکته. نکته دوم، بسیار خوب قبول کردیم ترک البقا واجب، مقدمه اون هم واجب. مقدمه سه جوره. گاهی مقدمه غیر منحصره هست، مقدمه غیر منحصره هست. انسانی غرق می شود، دو راه دارد، یکی از زمین قصبی برم، یکی از زمین مباح. مسلماً قصبی در اینجا واجب نیست. چرا؟ چون بدل دارد. دو، مقدمه محرمه منحصره باشد. مقدمه محرمه منحصره، مثل که من در زندانی رسمی محبوسم، به من اجازه آزادی دادن، من ناچارم این زندان را به پیمایم خارج بشوم. بله، در اینجا این مقدمه محرمه چون منحصره هست جایزه. سه، ما نحن فیه با دومی فرق داره. ما نحن فیه از همان شقه دومه، چون من اگر بخوام از این قصبی بیرون بروم، ناچارم از زمین قصبی راه برم، اما به شرط این که من مقصر نباشم. من در این مقدمه محرمه مقصر هستم، خودم را دچار این مخمسه کردم، آمدم در زمین قصبی. حالا اگر بخوام ترک البقا کنم، ترک البقاش منحصر است به مقدمه محرمه، ولی مقدمه محرمه که خودم این آش را تو کاسه خودم ریختم، مثل محبوس نیستم. ما قبول نداریم که چنین مقدمه ای واجبه. پس تا اینجا بر شیخ دو اشکال شد. یک، ترک البقا وجوب ندارد، اونی که در شریعت است قصب حرامه. اللهم کسی بگد اگر ترک البقا واجبه، این از این نظر است که قصب حرامه. اذا حرم الشیء وجب ضده، ترک البقا واجبه، مقدمش واجبه. اشکال دوم این است که المقدمه تو علا اقسام ثلاثه، یا حق یک، مقدمه محرمه غیر منحصره. هیچ کس نگفتی که مقدمه غیر منحصره حرامش واجبه. دو تا راه هست. دو، مقدمه محرمه منحصره به شرط این که من مقصر نباشم، که از زندان میخوام خارج بشم. سومی از قبیل همین دومیست، مقدمه محرمه منحصره، اما فرقش این است که زندانی لا به سوء الاختیاره، ولی در اینجا ما به سوء الاختیار وارد شدیم. این دو اشکال. اشکال سومی که دارد، عبارت کفایه را هم معنا می کنیم. اگر حرف شیخ درست باشد، لازمش این است که پس حرمت خروج و عدم حرمتش بستگی به اراده مکلف باشه. اراده مکلف سبب می شود که خروج و حرام باشد، و اراده مکلف سبب بشود که خروج واجب باشه. اون یه سطر آخر قبل از این قوت دوم چطور معنا میکند آقای نعمانی؟ اینجور معنا میکنیم اگر واقعا حرف شما درسته، لازمش این است که حکم خروج بستگی به اراده حق تعالی ندارد، بستگی به اراده من دارد. اگر از اول ترکت الدخول اصلا داخل نشوم، خروج در اینجا دنبال که بگید تردم دخول را، خروج در اینجا حرامه. لا تنصب برودن و بقاءن و خروجن. اما اگر اراده کردم داخل شدم، همین خروج برمیگردد واجب میشه. بنابراین ضمیر لغیره له دوتا ضمیر دارد، لغیره برمیگردد به دخول، هر دو ضمیر برمیگردد به دخول. اگر اراده دخول نکردم خروج حرامه، اما اگر اراده دخول کردم خروج جایزه. بنابراین اشکالات آقای آخوند را توضیح دادیم. فقط یه چیزی که اضافه ما داشتیم، آن حرف شیخ را توجیه کردیم. گفتیم اگر شیخ میگه ترک البقا حرامه، این حرمت را از اون قانون استفاده کرده، اذا حرم الشیء وجب ضده، ترک البقا واجبه، این وجوب نه اشتباه بود، حرمت وجوب از اونجا سرچشمه گرفته. بقیه دیگه حرفا فرمایش کفایه. الهنا تمه، یادداشت کنید، الهنا تمه توضیح الدلیل الاول لشیخ الانصاری. دو دلیل دیگر شیخ مونده، دو تا این قوت، اینها را در این پنجشنبه و جمعه مطالعه کنید، مسلط بشید، ببینیم اونها چیه انشاءالله.